ساعت 11 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در حمله مسلحانه به زیارتگاهی در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند. منابع نظامی ایرانی از درگیری با 2 گروه مسلح در غرب ایران خبر دادند. و سازمان عفو بین الملل از قوه قضاییه ایران خواست حکم اعدام 1 زن زندانی در ارومیه را لغو کند. خوش آمدید به این بخش خبری. در حمله یک مهاجم مسلح به زیارتگاه شیعیان در کابل دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرنگاران گفته فرد مهاجم داخل زیارتگاه شده و به سوی جمعیتی که در حال اجرای مراسم مذهبی بودند آتش گشوده است. این مهاجم در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس کابل پیش از این به شیعیان مقیم این شهر درباره تهدیدهای احتمالی در زمان برگزاری مراسم تاسوعا عاشورا هشدار داده بود. منابع نظامی ایران از درگیری با گروه‌های مسلح در استان‌های کردستان و کرمانشاه و در یک مورد دستگیری 12 تن از اعضای این گروه‌ها در 2 روز گذشته خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سپاه بیت المقدس استان کردستان گزارش داد که حمله به منطقه گلچیدر از توابع شهرستان مریوان با حضور نیروهای سپاه پاسداران خونسا شده است. روز دوشنبه نیز خبرگزاری مهر نیز به نقل از منابع آگاه از متلاشی شدن آنچه یک گروه مسلح به سلاح سرد و گرم در شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه نامید خبر داد. در این گزارش از این گروه مسلح با عنوان باند شرور شامل 10 مرد و 2 زن نام برده شد. مناطق غربی ایران در ماه‌های اخیر صحنه درگیری‌های میان نیروهای نظامی با گروه‌های مسلح از جمله حزب دموکرات کردستان ایران بوده که دوباره وارد مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران شدند. سازمان عفو بین الملل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است از اجرای حکم اعدام 1 زن زندانی 22 ساله خودداری کرده و این حکم را لغو کند. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده زینب سکانوند وقتی 15 ساله بود ازدواج کرد و مدعی شده که قبل از قتل همسرش در 17 سالگی ماها از طرف او مورد آزار و اذیت جسمی و لفظی قرار گرفته بود. خانم سکانوند به گفته عفو بین الملل در سالهای اخیر در زندان ارومیه با یک زندانی دیگر ازدواج کرده و باردار شده و به همین دلیل اعدام او به تعویق افتاده بود. بر اساس این بیانیه فرزند او مرده به دنیا میآید و وی از بیمارستان به زندان منتقل می شود. جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون های بین المللی مانند حقوق کودک سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را 18 سال تعیین کردند. و محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه ساعتی پیش در یک تماس تلفنی درباره بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، وزرای خارجه دو کشور بر لزوم رسیدن به راه حلی سیاسی و افزایش تلاش‌های بین‌المللی تأکید کردند. روسیه و ایران هر دو از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و روسیه از سال گذشته عملیات نظامی گسترده‌ای را در سوریه آغاز کرده است. مذاکرات فشرده آمریکا و روسیه که چند ماه پیش برای برقراری آتش‌بس و از سرگیری گفتگوها بین حکومت سوریه و مخالفان مسلح آن شروع شد، عملاً قطع شده و طرفین تنها در تماس‌های تلفنی با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بمباران شرق حلب از طرف جت‌های روسیه و سوریه که در تصرف مخالفان بشار اسد است، یکی از دلایل شکست مذاکرات اعلام شده است. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان خبرهای این بخش، اما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در ثانیه‌های پیش رو شنونده برنامه هفتگی میزبان خواهید بود که صادق سبا اون رو تهیه و اجرا میکنه. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد تقوی است. آقای تقوی که از فوتبالیست‌های سابق ایران است که حدود 7 سال در باشگاه استقلال تهران در پست دفاع راست توپ زد. او حدود 20 سال پیش به دعوت پرویز دهداری وارد تیم ملی فوتبال شد و اولین بازی ملی را در جام ملت‌های آسیای قطر در 1988 انجام داد و ایران مقام سومی را کسب کرد. او با استقلال 2 بار قهرمان لیگ ایران شد و 2 بار هم جام حذفی را با این باشگاه برد. آقای تقوی تحصیلات دانشگاهی دارد و اهل فوتبال از او به عنوان فوتبالیستی با اخلاق و مؤدب اسم می‌برند. او مازندرانی است ولی هم‌اکنون در شهر بیرمنگام انگلیس زندگی می‌کند و دوره مربیگری را می‌گذراند و کارشناس فوتبال برای رسانه‌های خارج از کشور است. آقای تقوی خیلی خوش اومدید به این برنامه. قبل از هر چیز میشه لطفا به من بگید که برای مهمونی شامتون کیا رو دعوت کردین؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مهمان عزیز من امشب آقای پرویز دهداری هستن، آقای ذبیح‌الله منصوری هستن، محمدرضا شجریان، دیگو مارادونا و نلسون ماندلا.
برای خود ورزشکاری، چند تا چهره ورزشی هم دعوت کردی، ولی قبل از اینکه توضیح بیشتری بدی که چرا اینا رو به مهمانی شام دعوت کردی، میشه لطفا بهم بگی که برای این مهمونا میخوای چه موسیقی پخش کنی در مهمانی شامت؟
من خودم شخصا عاشق موسیقی سنتی ایرانی هستم و تو این حین من فکر میکنم آهنگ شیرین بوتچین شجریان خیلی میشست به امشب که ما گوشه
بوتچین چرا از بین این همه ترانه های آقای شجریان
خیلی جالبه؟
چرا بوتچین؟
به این دلیلی که خب ما بچه در واقع انقلاب و جنگی، ما زمانی که انقلاب شد من خیلی در واقع میتونم بگم 10 سالم بیشتر نبود و در اون موقع ما چیزی به نام موسیقی تو اون زمان نوجوانی چیزی به نام موسیقی نداشتیم، یا سرودهای جنگی بود یا نوحه. اولین باری که من این موسیقی رو گوش کردم، من دانشجو بودم تبریز و وقتی رفتیم اون روز اول که در واقع خوابگاه دانشجویی به ما دادن، من دیدم یه موسیقی داره پخش میشه که معمولاً ما موسیقی گوش نمیتونیم بکنیم، بخاطر این موسیقی اون موقع در واقع میتونیم یه حرام بود و غیر قانونی بود. اصلا من موسیقی گونه بود، همش سوره جنگی بود. خیلی جالب بود، من دیدم موسیقی خیلی قشنگی داره پخش میشه و این موسیقی صداش هم بازه، بلنده، یعنی همه دارن گوش میکنن.
از رادیو پخش میشه؟
نه از تو اتاقی که
از بچه‌ها.
اگه یادتون بیاد اون موقع موسیقی هم اگه بود موسیقی خیلی آروم گوش میکردن، موسیقی من در واقع لس آنجلسی بود، خواننده قدیمی حکم گوش میکرد، خیلی آروم بود، این موسیقی صداش هم بلند بود، چقدرم شیرین، موسیقی خیلی دلنوازی بود، برای من جالب بود. من دفعه درس من به این بچه‌ها گفتم که این صدا تو کم کن، این الان میاد سر خوابگاه دانشجو میگن که بابا این دارین در واقع آهنگ مستعجن گوش میکنیم. بعد گفتش که نه این قانونیه، این در واقع میتونیم گوش کنیم. گفتم چرا؟ گوی موسیقی اصیله. گفتم که خب مگه میشه اصیلم گوش کنم؟ آره این مال آقای شجریانه. بازش کنم بیشتر گوش کنم. وقتی این موسیقی رو من گوش کردم، واقعا میتونم بگم نگاه هم به زندگی عوض شد. یعنی اینقدر من عاشق اون موسیقی اصیل ایرانی شدم، اولین بارم چون این موزیک رو گوش کردم و شب ترجیح دادم که مهمانامونم این موزیک رو گوش کنن که من فکر میکنم خیلی دلنشین
تو خاطرات حک شده.
دقیقاً
استاد شجریان، حتما مهمونات هم خوشش میاد از صدای استاد شجریان.
جانم بس و سنگون
خب مهمون اولت آقای دهداریه، پرویز دهداری.
آقای دهداری به نظر من شخصیتی هستن که هنوز توی تاریخ ایران، حالا نمیتونیم بگیم فوتبال، میتونیم تو ورزش ایران هنوز شناخته نشدن. انسانی که حالا شاید خیلی توی ورزش آقای تختی رو مثال میزنن، آدم بزرگی بوده، شکم تو بزرگ بودن آقای تختی نیست. اما من شخصا با آدمی برخورد کردم که میتونم بگم توی فوتبال تختی بوده. انسانی که اول چیزی که به عنوان یک مربی به من یاد داد نوع نگاه به زندگی بود. مهمترین موضوعی که آقای دهداری به ما داد این بود که هرس نزنیم. ببینید خیلی عجیب بود اون زمان، ماها خب میگم که اون زمان شرایط خیلی فرق داشت با الان. موقع فوتبالیستا درآمد اونچنانی نداشتن، اصلا درآمدی نداشتیم و همه بچه ها دنبال این بودن که از یه گوشه کنار یه چیزایی بگیرن دیگه، حالا هر چیزی. و آقای دهداری همیشه به ما یاد داد که یه جوری به نگاه به زندگی داشته باشیم که نیازمند نباشیم، نیازهای زندگیمون رو کم کنیم. اون موقع خیلی عجیب بود برام، ایشون به جای اینکه یک مربی فوتبال باشن یک مربی زندگی بودن، یعنی درس زندگی به اون میدادن.
شما به عنوان مربی تیم ملی میشناختید، شما در استقلال بازی میکردین دیگه؟
من اون موقع استقلال نه، اون موقع من مازندران بازی میکردم. اون موقع نوجوان بودم، جوان بودم خیلی تر.
اون موقع که آقای دهداری اولین بار
دیدی. بله، من آقای دهداری وقتی منو دعوت کردم، من اولین
دعوت کردم به تیم ملی.
بله،
ایشون مربی تیم ملی بله. بودن بله. که شما ایشون.
بله. بله، من آقای دهداری رو اولین بار تو اردوی تیم ملی دیدم. یعنی قبل از اون شناخت از ایشون شناخت داشتم، اون بیشتر به عنوان دیکتاتور. دقیقاً به خاطر اینکه اون موقع مطبوعات ایران ایشونو در واقع متهم می‌کردن به دیکتاتوری، اما اون موقع من متوجه این دیکتاتوری نبود، این نظم و انضباطی بود که هر تیم فوتبالی باید داشته باشه. و الان شما تو بالاترین، من یه مثالی بزنم، اون موقع دهداری میگفت همه فوتبالیست‌ها باید لباسی متحد الشکل بپوشن. این موضوع آقای دهداری رو در واقع متهم می‌کردن که شما داری دیکتاتوری می‌کنی، اما الان شما تمام باشگاه حرفه‌ای رو می‌بینید لباس متحد الشکل چه در زمین تمرین چه در جایی که میرن بیرون می‌پوشن. اون موقع این موضوع آقای دهداری متهم می‌کردن به دیکتاتوری.
بنابراین شما ایشون رو نه فقط یه مربی خوب میدونید، بلکه انسان استثنایی هم میبینید.
ایشون صرف نظر از این که حالا بحث ورزشی رو بذاریم کنار، تأثیری که تو زندگی رو من گذاشتن که من فکر میکنم که خب میتونم بگم پدر دوم من بودم. میتونم بگم پدر دوم من.
بنابراین میتونم کاملا درک کنم که چرا در مهمونی شام حتما میخوای پرویز دهداری باشه.
باشه.
مهمون دومت ذبیح‌الله منصوریه. در مورد آقای منصوری بیشتر برای ما توضیح بده.
ببینید آقای منصوری یکی از کسایی است که در واقع موجب شد من کتابخون بشم. کتاب خوندن اون زمان به دلیل اینکه خب من زندگیات پدرم مثل تمام پدرهای ایرانی خیلی سختگیر بود که ما درس بخونیم بریم دانشگاه. فشار بیش از اندازه‌ای که به ما وارد می‌شد این بود که من همیشه سرم توی کتابای درسی بود، همش درس می‌خوندم. در کنارش تنها چیزی که در واقع سرگرمی من فوتبال بود به غیر از درس خوندن. من کتابی آنچنانی نمی‌خوندم، البته مثل اون زمان نوجوانایی بودن کتابای کارگاهی مثل مای کامل می‌خوندیم البته، اما به اون صورتی که کتابخون باشیم، جدی باشی، کتابخونه حرفه‌ای باشیم نبود. من یکی از دوستای من اولین بار کتاب خداوند علموت آقای ذبیح‌الله منصوری به من پیشنهاد دادن که من وقتی اونو خوندم، بعد کتاب خواجه تاجدار آقای منصوری رو خوندم، آشنا شدم به کتاب خوندن و در واقع عاشق کتاب خوندن شدم. و این موضوع باعث شد که من ادامه دادم بعد از اون تمام کتابای ایشون رو خوندم. بعد کتابای سنگین تری هم بود که معمولا خیلی ها نمیتونن بخونن، باعث شد که من اون کتابا رو بخونم. مثلا من یادم میاد من کتابای کلیدر محمود دولت آبادی رو زمانی تونستم بخونم که تونستم کتابای آقای منصوری رو بخونم. به نظر من ایشون خیلی تاثیر گذاشت به این که در واقع من با کتاب آشنا بشم. اون انقدر این کتاب رو شیرین به نظر من خیلی جالبه که این کتاب باعث میشه که سری آدمایی که مثل من کتاب خون نباشن آشنا بشن به کتاب خونی و شیرین بشه براشون که بتونن ادامه بدن. ما نمیتونیم کتابای رو بیام به همه بگیم شما کتاب بخونید. کتاب خونی مراحل داره، باید اون مراحل شروع بشه از کتابای ساده و شیرین به یه جایی برسه که ما عادت بکنیم به کتاب خوندن. و این عادتی بود که من از کتابای آقای منصوری گرفتم.
آقای منصوری شیرین مینوشتن، نه اینکه ضرورتا حتما فکت‌ها درست باشه.
شیرین این به نظر مهمه برای آدمایی که